درس مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 93 درس مثنوی رو با سلامی گرم به دوستان عزیز آغاز میکنیم. مطلع سخن ما غزل شماره 15 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع است. میده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا، گردن بزن اندیشه را، ما از کجا او از کجا. پیشار نوشا نوش را، از بیخ برکن هوش را، آن عیش بیرو پوش را از بند هستی برگشا. دیوانگان جسته بین، از بند هستی رسته بین، در بیدلی دل بسته بین، کین دل بود دام بلا. زوتر بیاهین دیر شد، دل زین ولایت سیر شد، مستش کن و بازش رهان، زین گفتن زوتر بیا. نانم مده، آبم مده، آسایش و خوابم مده، ای تشنگی عشق تو صد همچو ما را خونبها. امروز مهمان توام، مست و پریشان توام، پر شد همه شهر این خبر که امروز عیش است دست سلا. از دل خیال دلبری برکرد ناگاهان سری، ماننده ماه از افق، ماننده گل از گیا. جمله خیالات جهان پیش خیال او دوان، مانند آهن پاره ها در جذبه آهن ربا. بود لعل ها پیشش حجر، شیران به پیشش گورخر، شمشیرها پیشش سپر، خورشید پیشش ذره ها. عالم چو کوه طور شد، هر ذره اش پر نور شد، مانند موسی روح هم افتاد بیهوش از لقا. هر هستی در وصل خود، در وصل اصل اصل خود، خنبک زنان بر نیستی، دستک زنان اندر نما. این غزل لطیف عالی معنوی برمیگردیم به مثنوی و داستان اعرابی و خلیفه و جر و بحث زن و شوهر رو به پیش میبریم. گفتیم بعد از این که زن پشیمان شد و گریه کرد و دل مرد رو به دست آورد، مرد هم نظرش عوض شد و حرف زن رو پذیرفت و مولانا در اینجا این میل مرد به زن رو و تبعیت مرد از زن رو از اسرار الهی میدونه، از نظامات خلقت میدونه و استناد به آیه قرآن میکنه، به زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین استناد میکنه و میگوید زین للناس حق آراسته است، زانچه حق آراست چون دانند است، چون پی یسکن الیها شافرید کی تواند آدم از حوا برید. رستم زالر بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. آن که عالم بنده گفتش بودی، کلمینی یا حمیرا می زدی. تا اینجا خوندیم نوبت قبل. یک مطلبی که گفتنیست، هنر مولاناست در بیان مقاصد شخصیت‌های داستان، که مانند یک نمایش نام نویس چیر دست جلوه میکنه. اگر دقت بکنید میبینید این عالم دین، این مرد بزرگ، این عارف با همه علم و اطلاع و حکمت و ادبی که داره چقدر هنرمنده. شما ملاحظه بکنید الان مدتیه که ما در داستان اعرابی و خلیفه سرگرم شنیدن مکالمه و جر و بحث یه زن و شوهر هستیم. یه وقت زن یه چیزی میگه، مرد جوابشو میده، دوباره زن جواب مرد رو میده، دوباره مرد جواب زن رو میده، و هر نوبت که یکی میخواد صحبت بکنه یا مولانا میخواد صحبتهای یکی رو بیان بکنه، اونقدر استادانه، اونقدر هنرمندانه بیان میکنه که انسان تصدیق میکنه که واقعا حق با اینه. دو مرتبه نوبت طرف مقابل که میشه، باز میگیم که اینم عجب حرفهای خوبی میزنه. و ببینید چطور اینا رو در مقابل هم قرار میده. این توانایی مولانا رو در داستان پردازی توجه بکنیم. و اگر یک نمایش نام نویس هنرمند با ذوقی پیدا بشه، میتونه همین داستان خلیفه و اعرابی رو بین یک زن و شوهر به نمایش در بیاره. اونجاهایی که مرد حرف میزنه شعرهای مولانا رو بخونه، زن حرف میزنه شعرهای مولانا رو بخونه، جاهایی که این هر دو حرف نمیزنن راوی بیاد شعر رو بخونه، از زبان سوم شخص بخونه. یک نمایشنامه کامل هنرمندانه ادیبانه از توی همین قصه در میاد به برکت قوت مولانا. چند بیت بعد رو یک جا میخونم بعد توضیح میدم. بعد از این که میگوید آن که عالم بنده گفتش بودی، کلمینی یا حمیرا میزدی، که اشاره به احوال پیامبر است در اقوال اهل سنت، در احادیث اهل سنت، و ما قبلا توضیحش رو داده ایم. میگوید آب غالب شد بر آتش از نهیب، آتشش جوشد چو باشد در حجیب. چون که دیگی در میان آید شها، نیست کردان آب را کردش هوا. ظاهرن برزن چو آبر غالبی، باطنن مغلوب و زن را طالبی. ایچنین خاصیتی در آدمیست، مهر حیوان را کم است دان از کمیست. چی میخواد بگه؟ میگوید که مرد درست است که به حسب ظاهر بر زن غلبه داره، ولی خداوند یک طراحی در این عالم کرده که این زنی که به حسب ظاهر مغلوب مرده، بر مرد غلبه پیدا میکنه. مثال میزنه، اون ذهن توانای مثلساز مولانا باز به کار میفته. میگه که آب رو ملاحظه بکنید، دشمن آتشه. آب رو میریزن روی آتش، آتش رو خاموش میکنه، آتش رو از بین میبره، به تعبیر قدیم زبان فارسی آتش رو میکشه. خاموش کردن رو میگفتن کشتن. آب بر آتش اینطور غلبه پیدا میکنه، یک نهیبی میبره آب طرف آتش، هجوم میبره، ضربه میزنه آب به آتش، آتش رو خاموش میکنه. این قدرتمندی آب در مقابل آتش. ولی همین آتشی که اینجا مغلوب آبه، ببینیم با آب چی کار میکنه. کافیه که این آب رو بریزی توی دیگ، آتش رو زیرش روشن کنی، اون وقت میبینی که این آتش همین آب رو به جوش میاره و اصلا بخارش میکنه، میفرستش هوا، نیستش میکنه، اصلا انگار آبی نبوده. اینجا برعکس، آتش آب رو از بین میبره، فقط با یه سازوکاری که همون دیگ باشه، یه تعبیه‌ای. اینجا دیگ تعبیه شده و این آبی که اگر همینطوری بریزی رو آتش، آتش رو از بین میبره، اگه بریزی توی دیگ و بذاری روی آتش، اون وقت آتش آب رو از بین میبره. آب غالب شد بر آتش از نهیب، آتشش جوشد چو باشد در حجیب. حجاب می نویسن برای رعایت قافیه، ممال اون رو که حجیب باشه می خونن. آتشش جوشد یعنی جوشاند. این سبک ذوالوجهین سخن گفتن که یه فعلی هم لازم باشه هم متعدی، در قدیم زیاد رایج بوده. سوزد مثال خوبیه. یه وقتی میگن سوزد یعنی خودش بسوزه، یه وقت در شعر و نثر میگن سوزد یعنی بسوزاند. یه جاهایی لازمه، یه جاهایی متعدی. اینجا آتشش جوشد یعنی آتش او را بجوشاند. اون شین، شین مفعولی آتش، او را بجوشاند. چه موقع میجوشاند؟ وقتی که آتش از آب یه فاصله‌ای داشته باشه، یه چیزی واسطه بشه این وسط که جلوی ریختن آب رو روی آتش بگیره، اون وقت اینجا ببینید که آب با آتش چه میکنه. چون که دیگی در میان آید شها، این هم تو برای قافیه گفته شها، یعنی ای آقایی که داری گوش میکنی این شعر ما رو، چون که دیگی در میان آید شها، نیست کردان آب را کردش هوا. این آتش این آب رو نابود میکنه، بخارش میکنه، هوا میکنه این رو، یعنی مبدلش به هوا میکنه. این عمل دوگانه آب رو در جای دیگه هم مثال میزنه، در یک بیت بسیار پرمعنایی که انشالله در آینده بهش میرسیم. میگوید که آب در دریا به کشتی پشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است. ظاهرا دومی رو اول میگه، میگه آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در دریا به کشتی پشتی است. میگه ببینید قایق، کشتی روی دریا با آب چه رابطه‌ای داره؟ این آبی که اگر وارد کشتی بشه، کشتی رو غرق میکنه و باعث هلاک کشتی و کشتی نشینان میشه، اگر وارد نشه و زیر کشتی باشه، بستر کشتیه و جای قرار کشتیه، حمایت میکنه از کشتی، پشتی کشتی میشه. ولی اگر در داخلش باشه، قاتل جانش میشه. این مثالم با اون مثال شباهت زیاد داره. ظاهرن بر زن چو آبر غالبی، باطنن مغلوب و زن را طالبی. به همه مردا میگه، میگه بله گردن کلفتی میکنید در مقابل زنتون، گردن کشی میکنید، عربده میکشید، گاهی خدای نکرده دستتون بلند میشه رو به زناتون و ظاهرن غلبه دارید بر زن، اما در باطن مغلوبید. برای چی؟ برای اینکه اسیر زنید، گرفتارید، طالب زن هستید. خدا شما و زن رو طوری آفریده که شما طالب باشید و او مطلوب، و این غلبه شما بر زنان شبیه غلبه آبه، ولی وقتی یه دیگی در کار بیاد اون مثل آتش میشه، شما رو بخار میکنه و شما تو مشت اون هستید. بعد از اینکه این واقعیت رو بیان میکنه میگوید که این چنین خاصیتی در آدمی است. مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. میگه که فکر نکن که این چیز بدیه. آدم بودن اقتضا میکنه که مرد عاشق زنش باشه، طالب زنش باشه، دنبال رو و خواهان زنش باشه. اون کسی که اینجور نیست او آدم نیست، او حیوانه. این نشانه آدمیت، این خاصیت انسان بودنه که انسان عشق بورزه. این هنر عشق ورزیدن، اسم کتاب اریک فروم، این هنر انسانیه. این انسانه که قدرت و قابلیت عشق ورزیدن رو داره. این چنین خاصیتی در آدمی است. اونی که اهل اینجور معانی نیست او حیوانه. مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. یعنی موجوداتی که این قدرت و قابلیت رو ندارن، این موجودات موجودات پستری هستند در مقایسه با انسان. اونا فرودستن، کمن. بعد مولانا یک کتیبه‌ای اینجا باز میکنه، یه عنوانی به شعر میزنه در بیان این خبر که انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل. این حدیثی از پیامبر رو نقل کرده که زنها غلبه میکنن بر آدمای عاقل، اما آدمای جاهل اونا بر زنا غلبه میکنن. یعنی زنها اسیر و زیر دست و ذلیل مردای نادانند، ولی مردای عاقل زیر دست زنا هستند. این حدیثه. خلاصه در این حدیث مولانا میخواد بگه که عاقلا دنبال این نیستن که قدرت خودشون رو با آزار زناشون به رخ بکشن. حرف اینه، خلاصه فارسیش. گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید سخت و بر صاحب دلان. پیغمبر فرموده که آدمای عاقل، آدمای دانا، آدمای صاحب دل، اونایی که از انسانیت بهره دارن، اینها زناشون برشون غالبه. خب اینم شنیدید که پشت سر هر مرد موفقی یک زنی هست که بر او حکومت میکنه. حالا پیغمبر میگه پشت سر هر مرد عاقلی یه زنی هست که دل او رو به دست میاره. گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید سخت و بر صاحب دلان. باز بر زن جاهلان غالب شوند، کندر ایشان تندی حیوانست بند. این باز یعنی از سوی دیگر، هم در انگلیسی میگن on the other hand، از سوی دیگر ما ترجمه میکنیم. مولانا میگه حالا اون طرف قصه چیه؟ برعکس. این باز یعنی برعکس، از سوی دیگر. باز بر زن اما، یعنی اما بر زن جاهلان غالب شوند، یعنی آدمای نادون، نفهم. چرا؟ برای اینکه اینا خوی حیوانی بهشون وصله، کندر ایشان تندی حیوانست بند، یعنی تندی حیوان، اون خشونت حیوانی در ایشان با وجودشون پیوند خورده. تندی حیوانست بند یعنی تندی حیوان است بند، تندی حیوان است بند یعنی تندی و خشونت حیوان وصل شده به اینا که ازشون جدا نمیشه. کم بودشان رقت و لطف و وداد، زان که حیوانیست غالب بر نهاد. چرا؟ برای اینکه این آدمای جاهل رقتشون یعنی نازکدلیشون و عاطفی بودنشون کمه، لطف تو وجودشون نیست، ظرافت نمیفهمن، وداد نمیفهمن. وداد یعنی محبت شدید، مودت، که در قرآن هم هست که و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودتن و رحمه. در سوره روم آمده که خداوند میفرماید یکی از نشانه های خدا اینه که برای شماها از جنس خودتون همسر آفریده، جفت آفریده، و میان شما مودت و رحمت برقرار کرده، ایجاد کرده، که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید که علت این که خداوند مودت رو اول آورده و رحمت رو بعد، این است که مودت از رحمت قوی تره، شدید تره. رحمت مهربانیه اما مودت عشقه، چون میدونید کلمه عشق در قرآن نیامده. اینجا مودت همونه که ما عشق میگیم، یعنی محبت شدید. بعد علامه میفرماید که در اول زندگی مودت، بعد به تدریج به رحمت مبدل میشه. وقتی که سن و سال بالا میره اون آتش مودت یه خورده فروکش میکنه، اما رحمت هست که دیگه به هم ترحم میکنن، یعنی مهربون میشن با هم دیگه. اما مودت، اون وداد، یعنی عشق، محبت زیاد. کم بودشان رقت و لطف و وداد. چرا این جاهلا رقت و لطف و محبتشون کمه؟ زان که حیوانیست غالب بر نهاد. طبع و خوی حیوانی غلبه داره بر سرشت اینا، بر نهاد اینا. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. از علامات انسان، در واقع از خصوصیات شخصیتی انسان، اون چیزی که فرنگی ها بهش کاراکتر میگن، من گاهی این کلمات فرنگی رو از این جهت میگم که ما به کار نبریم و این کلمات مولانا رو به کار ببریم. من از جهت اینکه به کار نبریم به کار میبرم، میگم ببین وقتی میخواستن این منظور رو برسونن اینجوری حرف میزدن. میگه مهر و رقت وصف انسانی بود، یعنی اگر شما بخوای انسان رو وصف کنی و مشخص بکنی که انسان چجور موجودیه، با مهر و رقت وصف میشه. حیوان رو بخوای وصف کنی، با خشم و شهوت وصف میشه. حالا این قدرت هایی که تو دنیا میخوان با جنگ دنیا رو اداره بکنن، یا آدمایی رو تربیت میکنن مثل حیوان، که اینا اصلا رقت و محبت در دلشون نیست. اینا رو از هر سگ هاری درنده تر تربیت میکنن، یه جوری مغزشویی میکنن از سربازای خودشون، که وقتی اینا رو میارن مثلا در عراق، در خاورمیانه، در هر جایی، اینا از آدم کشی لذت میبرن، ردیف میکنن، اسلحه از کمرشون میکشن، آدم ها رو میکشن و قهقه میخندن و خیلی لذت میبرن از این کار. این تنزل دادن انسان از مقام انسانی به مرتبه حیوانی است. کسی که چشمش با یک قطره اشکی نمناک نشه اون آدم نیست. نبود خیر در آن خانه که عفت نبود. یک شعری حافظ داره الان خاطرم نیست که خلاصه اون چشمی که نمناک از محبت و عاطفه نباشه اون چشم انسان نیست. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. پرتو حق است آن، معشوق نیست. خالق است آن، گویا مخلوق نیست. دیگه زن رو شما در نگاه اول معشوق میبینید، ولی انسان حکیم زن رو پرتو حق میدونه و زن به حسب ظاهر مخلوقه ولی خالقه. میخواد بگه گرچه فعل پذیره به حسب ظاهر ولی فعاله، گرچه به حسب ظاهر مخلوقه ولی در باطن خالقه، سازنده است. یه نشونه سازندگیش اینه که انسان رو میسازه. یه نطفه ای از مرد تحویل میگیره، یه آدم به دنیا تحویل میده. کدوم سازنده ای در این جهان به اندازه زن تغییر و تحول و تبدل ایجاد میکنه در یک ماده ساده مختصر و اون رو مبدلش میکنه به یک انسان کامل؟ کی همچین هنری داره؟ این زنه که همچین هنری داره، زنه که خالقه. این انسان در وجود زن انسان میشه. همه اون خاصیت های بالقوه نطفه در وجود زن به فعلیت میرسه. انسان با وجود زن انسان میشه، پس خالقه این زن. و بعد هم این عشق و محبتی که در دل مرد میفته، این در واقع پرتو حق، این صفات جمیلی که در زن هست، این اصلش صفات جمالیه خداست که خدا اون رو به زن داده و او رو دل ربا و فریبا کرده. این مردی که او رو معشوق میبینه در واقع داره به حق عشق میورزه، که بزرگان گفتن مرد مظهر صفات جلال خداست و زن مظهر صفات جمال خداست. همطور که شما هر چیز زیبایی رو میبینید و به اون زیبایی علاقه پیدا میکنید، یه گل میبینید، طبیعت زیبا میبینید و بهش علاقه پیدا میکنید، در واقع به منبع و منشأ اون زیبایی عشق ورزیده اید و هر چیزی رو که ستایش کنید در واقع خدا رو دارید ستایش میکنید، که معنی الحمدلله رب العالمین هم همینه، که این الف لام میگن الف لام استغراق، یعنی هر ستایشی که هر کسی از هر کس دیگه‌ای بکنه، از هر چیز دیگری بکنه، در واقع خدا رو ستایش کرده. مرد هم هر زیبایی که در زن ببینه در واقع داره پرتو خداوند رو میبینه. پرتو حق است آن، معشوق نیست. خالق است آن، گویا مخلوق نیست.